ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 9 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 29 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران وحید پوراستاد است که با دستی پر از خبر اینجا با ما همراه است و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
متشکرم الهی. سلام شنوندگان رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید به تازگی با حسن روحانی صحبت کرده و او مصمم است بار دیگر در انتخابات سال 96 نامزد شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در مصاحبه با شماره یه روز پنجشنبه روزنامه شرق پیش بینی کرد که حسن روحانی کاملا شانس پیروزی دارد و به گفته او احتمال رد صلاحیت آقای روحانی هم بعید است. هاشمی رفسنجانی همچنین گفت در بین اصولگراها و تندروها کسی نمیتواند در مقابل حسن روحانی پیروز شود و به گفته او حتی اگر همه هم جمع شوند باز در اقلیت هستند. پیش از این برخی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله مرتضی الویری اعلام کرده بود که اصلاح طلبان به دلایلی مانند احتمال نامزد نشدن، رد صلاحیت و رأی نیاوردن آقای روحانی باید در کنار او نامزد پوششی معرفی کنند. با این وجود محمد رضا عارف و برخی دیگر از چهره‌های شاخص اصلاح طلب اعلام کردند که این گروه با یک نامزد واحد در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید دستیابی به پیشران هسته‌ای نیاز به مطالعه دارد و چیزی نیست که ایران یک شبه بخواهد به آنها برسد. چند پیش حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه ایران دستور مطالعه جهت تولید سوخت پیشران هسته‌ای برای حمل و نقل دریایی را صادر کرد. آقای صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه گروه‌هایی برای بررسی پیشران هسته‌ای تشکیل شده گفت این گروه‌ها در حال مطالعه حجم راکتورها، قنای سوخت و همچنین نحوه به کارگیری آنها هستند که در چه سایزی از کشتی‌ها به کار برده شوند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند اقدام ایران در مورد پیشران هسته‌ای ناقض تعهدات ایران در چهارچوب برجام نیست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین درباره فروش آب سنگین نیز گفت تاکنون 32 تن آب سنگین به آمریکا و 38 تن به روسیه فروخته شده است. وزیر کشور ایران شهرداری‌ها و وزارت رفاه را مسئول گورخواب‌ها دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در نشست اعضای شورای اجتماعی گفت سال گذشته بخشنامه کردیم که متولی جمع‌آوری متکدیان و این نوع افراد شهرداری‌ها و وزارت رفاه یعنی بهزیستی هستند. وزیر کشور ایران با اشاره به اینکه اکنون 7500 نفر از معتادان متجاهر در گرمخانه‌های ایران حضور دارند، هشدار داد که نباید مسئله گورخواب‌ها به گفته او به یک نقطه ضعف نظام، مسئولان و دولت تبدیل شود. روز سه‌شنبه روزنامه شهروند چاپ تهران گزارش از زندگی حدود 50 زن و مرد و کودک منتشر کرد که شبها در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار می‌خوابند. این گزارش با واکنش گسترده‌ای در ایران روبرو شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز این واقعه را دردناک توصیف کرد. و خبر دیگر این که روز پنجشنبه روند صعودی قیمت دلار در بازارهای ایران با کاهشی اندک به 4138 تومان رسید که نسبت به آخرین معاملات روز گذشته 9 تومان کاهش را نشان می‌دهد. صمد کریمی مدیر اداری صادرات بانک مرکزی در همین زمینه به خبرگزاری تسنیم گفت با کاهش تقاضا و افزایش عرضه روند نزولی نرخ ارز ادامه می‌یابد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با 7800 تومان کاهش به 1,208,500 تومان رسید. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعلام شده که دولت و اپوزیسیون سوریه به توافقی برای آتش‌بس دست یافتند که چند ساعت دیگر آغاز خواهد شد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل را نیز جویا شدیم.
توازن قوای فعلی طوری هست که مخالفین دولت اسد، حداقل اونهایی که به ترکیه نزدیک هستن، از سقوط دولت اسد صرف نظر کردن، حداقل در این مرحله، یا حداقل از پیش شرط خروج آقای اسد از قدرت صرف نظر کردن فعلا.
سخنان مقامات جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز نهم دی ماه.
علی‌رغم این حرفای تندی که زده میشه، در عمل ما طی 8 سال گذشته شاهد عقب نشینی این نیروهای اصولگرا و دست راستی بودیم و شکل گرفتن یک زبان آرامتر، مسالمت آمیزتر و یک زبان بردبارتر در صحنه کشور.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در خبرها آمده که دولت و اپوزیسیون سوریه به توافقی برای آتش‌بس دست یافتند که چند ساعت دیگر آغاز خواهد شد. خبرهای بیشتر در این باره رو بشنویم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، به شما سلام میکنیم و تازه ترین ها در این باره چه هست؟
الهی سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. برای توافقی که بهش دست یافته شده برای آتش‌بس در سوریه، مورد استقبال تمام طرف‌ها قرار گرفت. دولت سوریه از زبان وزیر امور خارجه آقای وحید المعلم تأکید کرده که این توافق آتش‌بس میتونه گام اولی در مسئله یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه باشه. ائتلاف ملی و اپوزیسیون هم همینطور و گفته که این میتونه آغازی برای مذاکرات باشه. الهه 13 گروه مسلح مخالف حکومت سوریه این توافق رو امضا کردن، توافقی که میانجیش روسیه و ترکیه بودن بعد از تلاش‌های بسیاری که انجام دادن. بیانیه کاخ کرملین، کاخ ریاست جمهوری صادر کرد و درش تاکید شده که توافق از شامگاه، از نیمه شب پنجشنبه آغاز خواهد شد به وقت سوریه، یعنی میتونیم بگیم تا حدود 3 ساعت دیگه توافق آتش‌بس اجرایی خواهد شد در سوریه. تمام طرف ها پایبندی خودشون رو به این توافق اعلام کردن. ارتش سوریه در بیانیه که صادر کرده گفته به آتش‌بس پایبند خواهد بود، آتش‌بسی که گروه های تروریستی رو به تعبیری که در توافق اومده و طرف های مختلف بر اون تأکید کردن شامل نمیشه. ارتش آزاد سوریه و دیگر گروه‌های مسلح مخالف هم گفتن این توافق را میپذیرند و بهش پایبند خواهند بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافق را فرصت تاریخی دونسته. آمریکا بخشی از مذاکرات نبوده، با این حال استقبال کرده از توافقی که حاصل شده.
ایلیا، مهمترین چالش بر سر توافق آتش‌بس مسئله گروه‌هایی بود که مشمول این توافق میشن. این چگونه حل و فصل شده؟
در حقیقت اگر خبرها رو پیگیری کنیم، همچنان ما یک اختلاف نظری در این باره میبینیم. ارتش آزاد سوریه بیانیه صادر کرد، یا بهتر بگم کنفرانس خبری برگزار کرد. مسئولان ارتش آزاد سوریه گفتن که توافق حاصل شده شامل 5 بخش بسیار مهم هست، که پایبندی به موارد آتش‌بس و بعد از پایبندی مشارکت در مذاکرات سیاسی، 1 ماه بعد از آغاز آتش‌بس، 3 تلاش برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه، 4 مذاکرات با میانجی‌های ضامن توافق یعنی ترکیه و روسیه، و 5 آغاز چگونگی آغاز اجرای توافق که شامل ورود کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده میشه. اما اینجا یک بحث وجود داره و مثلا این هست که کدام گروه ها مشمول آتش‌بس نمیشن. ابتدا به نظر میرسه که طبق توافق که بین ترکیه و روسیه انجام شده، گروه جبهه فتح الشام یعنی گروه النصره و گروه داعش، گروه حکومت اسلامی همون داعش، مشمول آتش‌بس نمی شدن. اما گروه های مخالف حکومت سوریه، گروه های مسلح که در مذاکرات حضور داشتن، با اینکه استثناء بشه گروه جبهه فتح شام، مخالفت می کنن و از مذاکرات خارج میشن، خودشون میگن بعد از اون این استثناء برداشته شد و گروه فتح شامی و همون انصار صادق هم وارد آتش بس میشه. دلیلی که آوردن اینها این هست که میگن دولت سوریه و متحدانش به خاطر حضور 200 تن از این گروه حلب رو آتش کشیدن. علاوه بر اون گروه های شبه نظامی هوادار بشار اسد هم دست کمی از این گروه ندارن، خودشون میگن موافقت شده که این گروه هم مشمول آتش بس بشه و تنها داعش و واحدهای حمایت از خلق کرد در آتش بس قرار نمیگیرن و جنگ با این گروه ها ادامه پیدا میکنه. اما ارتش دولت سوریه میگه نه، اینطور نیست، داعش و گروه النصره سابق هم استثناء هستن از آتش بس و با جنگ با این گروه ها ادامه خواهد یافت.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم. و اما حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با کامران متین، استاد دانشگاه ساسکس در بریتانیا و کارشناس روابط بین الملل، ابتدا از او پرسیده تحقق عملی و اجرای واقعی آتش بسی فراگیر در سوریه تا چه اندازه محتمل است. کامران متین در بریتانیا.
بعد از تسخیر مجدد شرق حلب توسط نیروهای سوریه و همپیمانانشون و شکست سمبولیکی که این برای اپوزیسیون سوری داشت، به نظر میرسه این واقع همه نیروهای درگیر در سوریه رو به موقعیتی رسونده که در کوتاه مدت حداقل ترجیح میدن که به نوعی به در واقع گزینه‌هاشون بیاندیشن و خودشون رو سازماندهی مجدد بکنن اگر قرار باشه همچین کاری رخ بده. ضمن اینکه روسیه از آغاز هم به یک استراتژی خروج از سوریه رو بعد از تحکیم جاپای ژئوپلیتیکش در سوریه در واقع همیشه مد نظر قرار داده. توازن قوای فعلی به نظر میرسه طوری هست که مخالفین دولت اسد، حداقل اونهایی که به ترکیه نزدیک هستن، از سقوط دولت اسد صرف نظر کردن، حداقل در این مرحله، یا حداقل از پیش شرط خروج آقای اسد از قدرت صرف نظر کردن فعلا. و دولت روسیه و ایران و سوریه هم فعلا اینکه تمام سوریه رو دوباره تحت کنترل بگیرن براشون منتفی است، چون عملا امکانات واقعا نظامی و انسانی برای این کار رو ندارن. و اصلا مهمتر، ترکیه هم تلاشاش برای تسخیر شهر کوچک الباب در چند هفته اخیر نشون داده که حتی به لحاظ نظامی صرف هم امکان این که مستقلا بتونه اون پروژه رو در سوریه پیش ببره نداره و نهایتا مجبور هست که به نوعی توافق دولت روسیه و سوریه رو برای مهار کردها کسب بکنه. و این مهار ظاهرا حول یک منطقه امن بین سواحل غربی رود فرات و شهر حلب، یعنی همون منطقه که دولت ترکیه با حمایت نیروهای ارتش آزاد سوریه در چند ماه اخیر اشغال کرده، فعلا ادامه پیدا خواهد کرد. به این معنا که به نظر میرسه دولت ترکیه به طور غیر رسمی البته به ادامه وجود یک واحد اداری کردی در شرق فرات، یعنی در کانتون‌های کوبانی و جزیره، با اکراه رضایت داده، ولی به امید اینکه در آینده بتونه این رو هم با فشار اقتصادی و معاصره سیاسی دیپلماتیک در واقع تضعیف بکنه.
آقای متین، بنابراین با این وضعیت جدید و اعلام آتش بسی که شده، چیدمان نیروهای درگیر در سوریه به چه صورت در خواهد آمد و وضعیت کردها در این میان چگونه خواهد شد؟
به نظر من وضعیت ترکیه طوری هست که چه ترکیه به این نزدیکی ژئوپلیتیک و استراتژیکش به سوی روسیه ادامه بده به نفع روسیه هست، چه اینکه ترکیه در پیگیری در واقع مهار کردها با ایالات متحده استکاک پیدا بکنه باز هم به نفع روسیه هست، چرا که خب به طور طبیعی ترکیه رو باز به سوی روسیه سوق خواهد داد. و در این حال ترکیه هم در موقعیتی نیست که بتونه شرایطش رو در داخل سوریه دیکته بکنه به روسیه. در نتیجه کل چیدمان ژئوپلیتیک طوری هست که روسیه رو در موقعیت خیلی ممتازی قرار میده، تا اونجایی که به شکاف کشورهای ناتو، یعنی ترکیه و ناتو و ترکیه و ایالات متحده برمیگرده. از اون طرف یک جنبه مهم دیگر هم این هست که اینکه روسیه و ترکیه و ایران ایالات متحده رو عملاً دور زدن در این مذاکرات صلح که قرار شروع بشه، ایالات متحده رو بیشتر و بیشتر به سوی حمایت از کردها سوق خواهد داد، چرا که نیروهای کرد تنها نیروی باقی مانده‌ای در عرصه سیاسی سوریه هستند که ایالات متحده در حمایت از اونها میتونه خودش رو دوباره موضوعیت بده در مسئله سوریه و به طریق اولا در خاورمیانه، و این مثلا به نوبه خود دوباره اون وابستگی ترکیه به روسیه رو دوباره افزایش میده. یعنی دو مسئله اینجا خیلی به نظر من مهم است، اینکه بازسازی سوریه به مثابه سوریه قبل از بهار عربی، یعنی یک دولت مرکزی مقتدر بر تمام سوریه کنترل داشته باشه تقریبا غیر ممکن است و همه طرفین به نظر میرسه به طور غیر رسمی اینو پذیرفتن، و اگر این سیستم اداری به سر بگیره در اون حالت کردهای سوریه تحت هر نامی که باشه بالاخره به نوعی به درجه ای از خودمختاری اداری خواهند رسید. ضمن اینکه در چند روز گذشته شاید خبردار باشن شنوندگانتون که یک کنفرانسی در کردستان سوریه در حال اجرا هست که در این کنفرانس نوع و ساختار این نظم اداری کردستان سوریه و این مناطقی که کردها در کنترل دارن بحث میشه، و در این کنگره اسم روژاوا، اسم کردی برای مناطق کردستان سوریه رو از عنوان رسمی این واحد سیاسی حذف کردن، و این به نظر میرسه بخشن به این دلیل هست که بتونن حساسیت های گروه های اپوزیسیون و دولت سوریه رو بهش جواب بدن و اون تمرکز زدایی از دولت مرکزی سوریه عملاً الان روی میز مذاکره در واقع به نوعی داره بحث میشه سرش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما. حکومت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به مناسبت سالروز تجمعات 9 دی در شهرهای مختلف کشور در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های متعدد از این روز به عنوان حماسه تجلیل کردند و برخی کشورهای خارجی و رهبران جنبش سبز را به عنوان دشمنان نظام مورد حمله قرار دادند. سعید برزین تحلیلگر سیاسی در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور به نکات برجسته در صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی به مناسبت 9 دی اشاره می‌کند.
سخنانی که پیرامون 9 دی گفته شده توسط مقامات و نیروهای دست راستی بسیار تند، بسیار تهاجمی و بسیار حزبی بوده، از مقامات درجه اول بگیرید تا آقای رئیسی تا فرمانده‌های سپاه، نشانی از مسالمت، نشانی از همزیستی در این سخنان شما نمیشنوید. اما حقیقت صحنه سیاسی ایران امروز به این سخنان محدود نمیشه، یعنی این سخنان تمام حقیقت صحنه سیاسی ایران رو منعکس نمی‌کنن. چرا نمی‌کنن؟ چون علی‌رغم این حرفای تندی که زده میشه در عمل ما طی 8 سال گذشته شاهد عقب نشینی این نیروهای اصولگرا و دست راستی بودیم و شکل گرفتن یک زبان آرامتر و یک زبان مسالمت آمیزتر و یک زبان بردبارتر در صحنه کشور. واقعیت امروز خلاف سخنان تند 9 دی نیروهای دست راستی است، و این واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که نیروهای اصلاح طلب بازگشتن به صحنه سیاسی، آرامش در سیاست خارجی کشور بیشتر به چشم میخوره، برنامه هسته‌ای حکومت تغییر کرده و فضای سیاسی کشور نسبت به سال 88 باثر شده. پس حرفهای تند 9 دی رو باید با ملاحظه ارزیابی کرد، چرا که منعکس کننده واقعیت صحنه سیاسی امروز کشور نیست.
در همین ارتباط آقای برزین، در میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی علی اکبر هاشمی رفسنجانی شاید عمده‌ترین مقامی بوده که حرفی درباره 9 دی نزده. برخی از رسانه‌های جناح محافظه‌کار سکوت وی درباره تجمعات 9 دی سال 88 رو سوال برانگیز دونستند. فکر می‌کنین چرا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف مقامات دیگر جمهوری اسلامی صحبتی در این مورد نداشته؟
ببینید، موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی خیلی جالب و آموزنده است. آقای هاشمی در سال 57 یکی از تندروترین عناصر انقلابی بود، اما امروز بعد از حدود 40 سال تبدیل به یک نیروی پراگماتیست و واقع‌گرا شده. یعنی یه رهبری که خواستار تحول، خواستار چند صدایی سیاسی، خواستار مردم سالاری بیشتر در چارچوب همین نظامه، و امروز در ایران دو طرز تفکر سفارایی کردن، داخل نظام و داخل الیت سیاسی. یکی خط انقلابی و تندرو هست که قوی ترین پایگاهش در بیت رهبریه و در بخشی از کادر رهبری سپاه و بسیج، و خط دوم خط اعتدالی هست که خط هاشمی رفسنجانیه، و این خطی هست که در واقع رو به تهاجمه و در 8 سال گذشته هم پیش اومده. یعنی آقای رفسنجانی که امروز سکوت میکنه در واقع اعتراض به وضع موجوده، به شرایط موجوده، به نظر من ناراضی هست از این شرایط و چند هدف رو دنبال میکنه. یکی اینکه میخواد فضای سیاسی کشور رو بازتر بکنه از طریق مبارزه انتخاباتی. یکی این که میخواد مسئله رهبری و انتخاب رهبر رو تبدیل به مسئله روز بکنه و اینو در دستور کار نگه داره، و یکی هم میخواد سیاست خارجی ایران رو آرامتر بکنه. سکوت رفسنجانی در شرایط روز رو باید در چارچوب این استراتژی بلند مدتتر خودش ارزیابی کرد.
نظیر تجمعات 9 دی سال 88 در عکس‌العمل به اعتراضات همان سال، در 23 تیر سال 78 هم به دنبال اعتراضات دانشجویی تجمعات مشابهی در دفاع از حاکمیت صورت گرفت. در کشورهای دیگه هم این گونه بوده. انگامی که تظاهرکنندگان به میدان میان، طرفداران حاکمیت هم سفارایی میکنند.
تحولات 88 و عملکرد نیروهای محافظه‌کار و طرفداران آقای خامنه‌ای ویژگی‌های خاص خودشو داشت. اوایل کار اینا کاملا غافلگیر شده بودند. اصلا انتظار یک موج عظیم خیابانی و اعتراضی رو نداشتند و نبض کار از دستشون رفته بود. اما به تدریج سازمان یافته‌تر شدند. یعنی طی 7-8 ماه ماهیت حرکت نیروهای محافظه‌کار و طرفدار به سر آقای خامنه‌ای و نیروهای امنیتی کاملا تغییر کرد. یعنی به دی که میرسیم حرکت ها کاملا سازمان یافته است. میشه گفت که حرکت های نیروهای حکومتی و محافظه کار تبدیل شدن به یک استراتژی های نظامی، استراتژی های فوق العاده پیچیده و از قبل تعیین شده. یعنی شهر رو تقسیم میکردن به محلات مختلف بین نیروهای عملیاتی، ترکیبی از بسیج، مردم عادی، نیروهای بزن بهادر. هر واحد عملیاتی مسئولیت یک بخش جغرافیایی رو داشت، استتار میکردن، حمله میکردن، رقیب عقب میزدن و بعد خودشون عقب میشستن. بعد از 7-8 ماه هیچ ماهیت خودجوشی در این حرکت‌های خیابانی از جمله نوهده هم نبود. همه سازمان یافته بود، توسط اتاق فرماندهی مدیریت میشد و در واقع تصمیم رهبران جنبش سبز بود که درگیری حزبی نشه و بحران خاتمه پیدا بکنه، وگرنه میتونست خیلی شدیدتر بشه.
سعید برزین تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید، پیروزید، ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید، شما پیروز نیستید، شکست خوردید. سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
این مملکت جمهوری اسلامی مال و صد نفر دزده. بقیه مردم آواره شدن تو خیابونا یا تو زندانا یا معتاد شدن. این مملکت جمهوری اسلامیه.
آقای روحانی میگه که ما شنیده بودیم کارتون خواب داریم، زیر پل خواب داریم، ولی نشنیده بودیم که گور خواب هم داریم. خب مرد مومن، تو که شنیده بودی کارتون خواب داری و زیر پل خواب داری، چه کار کردی براشون؟ تحمل کردی، بعدش هم فراموش کردی. اینا رو هم تحمل میکنی و فراموش میکنی. یادت باشه، وای به اون روزی که این مردم همدیگر رو پیدا کنن. همین گور خواب ها، همین فقرا، حاشیه نشینا، بیچاره ها، معتادا.
آقای قالیباف، شما نمیخواید اطلاعیه بدید و خودتو و دیگر مسئولان رو شرمسار نشون بدید در مقابل قبرخوابا. شما همین پولایی که میبرین کربلا برای زائرین، برای تمیز کردن شهر کربلا و تغذیه اونایی که میرن زیارت بکنن رو یک صدامشو خرج بکنین، تو ایران دیگه کسی تو قبر نمیخواد. متوجه شدین؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و اما وزارت دفاع ارمنستان روز پنجشنبه اعلام کرد 3 تن از افراد ارتش این کشور در درگیری با نیروهای جمهوری آذربایجان کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش رویترز، هر دو کشور یکدیگر را به گذشتن از مرز و ورود به خاک دیگری متهم می‌کنند. وزارت دفاع آذربایجان می‌گوید که یکی از نفرات ارتش این کشور نیز در این درگیری ها کشته شده است. بشنویم از روبیک میناسیان، خبرنگار آزاد در ارمنستان.
درگیری ها ساعت 7 به وقت محلی شروع شده و تا ساعت حدودا 12:01 ادامه داشته. الان دهکده آرومه، صدای شلیک که اسلحه به گوش میرسه کماکان، ولی نه به اون شدت که صبح بوده. با اهالی دهکده ما صحبت کردیم، گفتن که از ساعت حدود 12:01 وضعیت به حالت عادی تقریبا میشه گفت برگشته، ولی هیچ کس هیچ گارانتی نداره که این وضعیت چقدر ادامه پیدا میکنه.
آقای میناسیان، شما با مقامات دهکده، با دهبان یا احیانا با مسئولان ارتش در این منطقه صحبت کردید؟
با دهبان دهکده همین الان صحبت کردیم. از کل دهکده گفتن که مردم به زندگی عادیشون برگشتن، به ما جاهایی رو نشون دادن که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود در دهکده. البته در دهکده کسی آسیبی ندیده.
آقای میناسیان، بر اساس اخباری که شما به دست آوردید، این درگیری چگونه آغاز شده و کدام کشور مسئول آغاز اون بوده؟
معمولا در این جور درگیری ها یک طرف طرف دیگری رو مقصر میدونه. اولین بیانیه رو وزارت دفاع ارمنستان صادر کرد و اعلام کرد که درگیری ها رو آذربایجان شروع کرده و اهالی دهکده هم همین رو تایید، ولی آذربایجان هیچ بیانیه‌ای یا وزارت دفاع آذربایجان هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده در مورد درگیری ها.
آقای میناسیان، سابقه دشمنی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ بوده و این به یک جنگی منتهی شد. دنباله این ناراحتیات ها به امروز چگونه ادامه داشته؟
باید بگم که سابقه این درگیری ها از اوایل زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع شد برمیگرده، چون قره‌باغ که ایالت خودمختاری بود در قلمرو آذربایجان، در قبل از حتی آذربایجان، یعنی در همون زمانی اتحاد جماهیر شوروی ایران استقلال کرد و این درگیری ها از همون موقع هم شروع شده. از سال 94 آتش‌بسی هست، یعنی روی کاغذ اینطور میشه گفت آتش‌بسی برقرار هست، ولی خب این آتش‌بس خیلی پایدار نیست و ما هر ماه یا هر هفته اطلاعاتی از درگیری ها در رسانه ها منتشر میشه.
پوران فرخزاد، خواهر بزرگ فریدون و فروغ فرخزاد، صبح امروز در تهران در 84 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. او خالق بیش از 30 اثر و مهمترین میراثدار آثار ادبی فروغ فرخزاد است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی.
پوران فرخزاد، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی، صبح روز پنجشنبه 9 دی بر اثر ایست قلبی درگذشت. پیشتر رسانه‌ها در ایران از وخامت وضعیت جسمانی وی و انتقالش به بخش کما در بیمارستان ایران مهر تهران خبر داده بودند. پوران فرخزاد خواهر بزرگتر دو تن از چهره‌های شناخته شده در عرصه هنر و ادبیات ایران بود. فروغ فرخزاد شاعر و فریدون فرخزاد گوینده رادیو و تلویزیون، خواننده و فعال سیاسی. فروغ در 32 سال و در جریان یک حادثه رانندگی جان باخته بود و فریدون فرخزاد نیز پس از انقلاب در 53 سالگی و به شکل مشکوکی کشته شده بود. و در تمامی این سالها پوران فرخزاد در مصاحبه و گفتگوهای بسیاری سعی کرد تا یاد خواهر و برادرش را زنده نگه دارد، از زندگی‌های شخصی و خلق و خوی آنها بگوید، از کودکی و بزرگ شدن‌هایشان و اگر فردی در این میان سعی در قبضه یا تحریف تاریخ خانواده‌شان داشت، جلویشان می‌ایستاد و تحریف‌ها را اصلاح می‌کرد. پوران فرخزاد در حیات کاریش نزدیک به 30 اثر منتشر کرده که یکی از مهمترین آنها کارنامه زنان کارای ایران است. در ابتدای امر پوران فرخزاد سرپرست نگارش کتابی بود با نام دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان، کتابی که در آن زندگی نامه حدود 4000 زن چه در ایران و چه در جهان تشریح می شد. بعدتر خانم فرخزاد تصمیم گرفت دانشنامه تهیه کند مختص زنان ایرانی از زمان تاریخ باستان تا زمان فعلی. اوهام سرخ شقایق یکی دیگر از آثار خانم فرخزاد است که گزیده است از اشعار زنان جهان. نیمه های ناتمام، سیری در شعر زنان از رابعه تا فروغ، عنوان یکی دیگر از آثار پوران فرخزاد است. کسی که مثل هیچ کس نیست درباره فروغ فرخزاد نوشته شده و مجموعه شعر خوشبختی در خوردن سیب‌های سرخ اثری است در برگیرندگی اشعار خود خانم فرخزاد. پوران فرخزاد متولد 16 بهمن سال 1311 بود که در تهران از پدر و مادری اهل تفرش و کاشان به دنیا آمده بود.
سمیرا غرایی گزارش می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. امیدوارم که قولمون رو از یاد نبریم. تلفن پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده با ما 00420221122112. خدا نگهدار.